شدیم.
کنارش یه ماشینم بردیم.
بافتش سالم مونده.
100 میلیون تومانم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن. خوشبو شده؟
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
باشلن سرزمین پاکیزگی.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
عصر با نشاطی رو برای همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران آرزو می کنم. با عبور از ساعت 16 دعوت می کنم شنوندگی برنامه گفت و برد باشید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه گفتاورد رو میشنوید با یک موضوع مهم، 16 آذر ماه و رویکرد سلطه ناپذیری و مقاومت ملی در برابر استکبار جهان. در این برنامه دو مهمان عزیز و ارجمند دارم، جناب آقای دکتر محمد امین نقیب‌زاده کارشناس محترم ژئوپلیتیک و آقای دکتر حسین سیاه‌نوری کارشناس محترم مسائل سیاسی. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق سامانه پیامکی 30094 با ما همراه باشید. البته از تلفن 162 هم پذیرای صدای گرم شما خواهیم بود. از اینکه وارد برنامه بشیم، یک بخش رو بشنویم و بعد میام استودیو، بحث رو با مهمانان آغاز خواهیم کرد.
بزرگ نیا به ضرب 3 گلوله از پا در آمد. شریعت رضوی که ابتدا هدف سرنیزه قرار گرفته و به سختی مجروح شده بود، دوباره هدف گلوله قرار گرفت. قندچی حتی یک قدم هم به عقب بر نداشت. رگبار مسلسل سینه‌اش را شکافت و او را شهید کرد. این بخشی از وقایع 16 آذر سال 1332 است. این دانشجویان به حضور ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا در تهران اعتراض داشتند. اعتراض به حضور مقام سیاسی کشوری که حدود 4 ماه قبل در ایران با کودتا دولت منتخب مردم را برکنار کرده بود.
یکی از دانشمندان هسته‌ای کشورمون ترور شده و
اما 67 سال پس از 16 آذر سال 32 هنوز آنجا که علم و استکبار ستیزی با هم آمیختگی دارد، خونش را می‌ریزند.
الله اکبر الله اکبر.
این به خون غلطیده هم که روی دست می‌برندش یک دانشجوست. شهید محسن فخری زاده که هرچند به عالی‌ترین درجات علمی رسیده بود، اما می‌گویند در دوران موسپیدی هم دانشجویی می‌کرده.
حوزه تخصصی خودش رو که در حوزه دتکتورهای هسته‌ای بود خوب می‌دونست. اما وقتی که در کنار دیگر دوستان می نشست، هیچ وقت به عنوان مدعی، به عنوان حرف آخر حرف نمی زد.
نه به دنبال ثبت مقاله بوده و نه تابلوها و تندیسهای افتخاراتش را به دوربین نشان داده.
برجسته ترین متخصص ما در زمینه اندازه‌گیری تابش‌های هسته‌ای و محاسبات هسته‌ای بود. بحث تولید کیت‌های تشخیص کرونا و یا واکسن جز چیزای پروژه‌ای بود که در مجموعه ایشون و تحت مدیریت ایشون در حال انجام بود، ولی انهدام پهپادهای مهاجم به کشور هم جز پروژه‌ای بود که ایشون کار کرده بود.
کارهایی هم برای وطن و هم برای بشریت که هنوز هم نمی‌شود فاش درباره آنها حرف زد.
در حوزه‌های مختلف علوم و دانشی رو تولید کردند که اگر هزاران هزار بار حاج آقا شهید بشه، نه تنها مردم ایران بلکه کل بشریت بهره‌مند خواهند بود.
او نه مصرف کننده علم وارداتی که تولید کننده علم بوده.
محسن فخری زاده
و همین را برمی‌تابیدند.
فخری زاده
در رأس اجرای برنامه‌هایی قرار دارد که نمی‌توانیم در برابر آنها کاری نکنیم. او در امان نیست و نخواهد بود.
اوباما از هیدن که رئیس سازمان سیا بوده می‌پرسه: جنرال می‌تونی به من بگی که ایران چه مقدار اورانیوم غنی شده توی سایت نتنز داره؟ در جواب هیدن میگه: کاری که اونا توی نتنز انجام میدن تولید سلاح هسته‌ای نیست، بلکه تولید دانشه و تنها یک راه هم برای کشتن دانش وجود داره، کشتن دانشمندای هسته‌ای.
اما شاید آن چیزی که دشمن بیش از همه برنمیتابید این باور فخری زاده باشد.
مبارزه با استکبار داشتی یار منی، دفاع از مظلوم کردی یار، اینها معیارهای اصلیست. آقا آمریکا قابل سازش نیست تا مادامی که این آمریکا است، تا مادامی که ما بنا داریم به تجربه امامش.
این معیارهای اصلی شهید فخری زاده که در امتداد همان حرکت 16 آذر سال 32 است، در آذر امسال مثل خون تازهی در کالبد دانشگاه به جریان افتاده.
نه به چهره نه به اسم این عزیزان رو نمیشناختیم و دشمن با شهادت این عزیزان باعث شد که اینها به ملت ایران شناسونده بشن.
شاید دشمن وقتی عملیات پیچیده ترور را طراحی میکرد به فکر تکثیر فخری‌زاده نبود. اگر دانشجویی از خودش بپرسد دانشجوی تراز ایران و انقلاب چگونه باید باشد، میتواند پاسخش را در فخری‌زاده پیدا کند.
خب برگشتیم به استودیو و قراره که گفتگو بکنیم با موضوع 16 آذر ماه و رویکرد سلطه ناپذیری و مقاومت ملی در برابر استکبار جهانی. همطور که عرض کردم دو مهمان عزیز و ارجمند اینجا داریم. جنبش دانشجویی در ایران یکی از نکات مهمش و در کنار بقیه در واقع صنف‌ها و جاهای مختلف ایران همیشه ما مخالف استکبار بودیم، جز مللی بودیم که هیچ وقت تو کتمون نرفته که در واقع استکبار بخواد بیاد اینجا و در واقع به ما اعمال زور بکنه. ما که در مورد 16 آذر صحبت میکنیم و بحث تبارشناسی حرکت دانشجویی رو در اعتراض به در واقع استکبار آمریکایی ها داریم، حرف خیلی داریم برای زدن. از همینجا شروع بکنیم با آقای دکتر سیاه‌نوری. اساساً ریشه این سلطه ناپذیری ملت ایران چی؟ آقای سیاه‌نوری چرا طرف مقابل کلافه شده؟ نه حالا، نه 40 سال پیش، نه از خیلی سال پیش. در خدمت شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت برادر بسیار عزیز و مجری خوبمون آقای صادقی، همکاران محترمتون و شنوندگان و مخاطبان فهیم شما. ببینید، کشور ایران به اذعان و تایید حتی کشورهای متخاصم و دشمن ما، یک کشوری هستش که از یک سابقه کهن تاریخی در تمدن و ایجاد تمدن‌های بسیاری در منطقه و در جهان برخوردار هستش و می‌بینیم که در انقلاب اسلامی از ابتدای خیزش تفکر انقلاب اسلامی همیشه این آموزه‌ها نسب العین مردم ما بوده. من در یک جلسه دیگه قبلا خدمت شما عرض کردم ایران حتی در زمان طاغوت شاه و پهلوی هم ایران اسلامی بود و چون ایران اسلامی بود، رفتارهای طاغوت و سیاستهای طاغوت با فرهنگ غنی اسلامی ایرانی مردم ما تطابق نداشت. مردم هدایت شدند، مردم خواستند که نظام طاغوت رو برکنار. این نظام طاغوت برکنار کردن نه فقط برای برکناری مثلا استعمار یا استبداد یک حکومت تنها باشد، بلکه تو دهنی زدن به گردانندگان اون حکومت بود که خب در از سال 1330 به این طرف که ما میاییم، قبلش که انگلیس، بعدش هم آمریکا، ما میبینیم مردم ما حرکت‌های ضد استبدادی رو در خودشون داشتن و نشون دادن. با فتوای یک مرجع شما نگاه میکنید کمر اون اهرم اقتصادی انگلیس در ایران در موضوع تنباکو می شکند و حتی پادشاه هم در خانه خودش تحت تأثیر این فتوا نمیتونه خلافش رو عمل بکنه. در سال 1332 که در واقع شروع دخالت های شدید آمریکا البته با مشاوره انگلیس بود و اون موضوع 28 مرداد رو آفرید، ما میبینیم که بعد از اون که رژیم به صورت دولت ملی مصدق خل میشه، کنار گذاشته میشه،
بله.
میبینیم که دانشجویان و مردم متدین و بازاری ها قیام میکنن و البته از اینجا به بعدش رو من به خاطر اینکه وقت رعایت بکنم،
بله، برمیگردیم به بحث، برمیگردیم به بحث خدمت، بله. شما هستیم آقای سیاه نوری. بحث ما توی حوزه استکبار ستیزی و بحث بر سر این که در واقع چجوری ملت ایران باهاش مواجه شدن، آقای نقیب‌زاده، برمیگرده به اینجا که ما در طبقه فرهنگی و نخبگی خودمون یک حس مشترک داریم، یک نخ مشترک داریم، نمیپذیره. ما از یه جایی در جریان روشنفکری که از یه جایی با ترجمه شروع میشه و میاد داخل بحث‌های دولتی ما، حاکمیتی ما، دانشگاهی ما و اجتماعی ما، با پدیده‌های مواجهیم که من یه بارم خدمت شما آقای سیانوری عرض کردم، سید ضیاء کتابی در واقع آقای صدرالدین الهی داره باش مصاحبه میکنه، میگه که آقا راست از شما انگلیسی هستین، شما یه ایرانیه، یه کارگزار حکومتی بوده، میگه نه، لاغر از خوش رفت تام میکنه، خیلی این کار رو میکنه، چون با افتخار میگه بله، میگه بله، میگه چرا، میگه این همه اول مصاحبه است، میگه که به خاطر اینکه من دریافتم که دشمنی با دوستی با انگلستان به تو ضرر میزند، دشمنی با انگلستان تو رو محو میکند، پس من تصمیم گرفتم باش دوست شم، کمان که میدونستم ضربه میخورم، یعنی از اساس این سلطه پذیری در خونش بوده اون آدمه. اما این جریان بیوطن، این جریانی که در واقع خودش رو در ساختار در واقع کشور خودش قرار نداده و پذیرش سلطه داشته، نتونسته جای باز بکنه و اون چیزی که جریان غالب بوده چه در بخش نخبگیش چه در بخش فرهنگیش، مبارزه با در واقع استکبار بوده و عدم پذیرشش حتی به تهدید محو. ما بعد از انقلاب بارها ما رو تهدید هویتی کردن، وجودی که آقا میزنیم اینجوری میکنیم، عقب نشینی نکردیم، استکبار رو نپذیرفتیم. این ریشه سلطه ستیزی در طبقه فرهنگی و نخبگی ایران از کجا میاد و چرا سید ضیاها نتونستن تو ایران ریشه بدونن؟
نکته جالبی و خوبی که شما فرمودید و خیلی مهم هستش در مواجهه و بررسی ملت ایران و تصمیماتشون و کارهایی که میکنن، خب اینها علت این هستش که ما احساس هویت میکنیم و به حق، چون یه وقت ادعا میگیم آقا ما صاحب تمدن و اینا، خلاص به حق و حقش هم که خب مسلما بیان شد. ما در جهانی که در آن حضور داریم، اگر بخوایم دو نگاه رو از زمان جنگ سرد، توی دوران جنگ سرد که بودش، دو نگاه رو اولویت بدیم، یک نگاه فلسفه مادی‌گرایانه که به پوچی میرسید و مدل کمونیست ها رو نگاه بکنیم، یک مدل سرمایه‌داری، هر دو تقریبا که سرمایه‌داری خب یک ته گرایش هایی به الهیات و خدا داشت و نمونهشون یادداشتی که روی یه دلاری می‌نویسن که ما به خدا باور داریم و اعتقاد داریم. توی این مواجهه ما بیایم بگیم که حالا جایگاه ما کجاست. اگر بخوایم جهان رو به ساختارهای قدرت طبقه بندی بکنیم، پنج طبقه بخوایم در نظر بگیریم، بر اساس مؤلفه های قدرت که بحث انرژی هستش، تغذیه هستش و تمام اون چیزهایی که بشر بهش نیاز داره، واقع‌گرا باشیم و دانشگاهی و علمی نگاه کنیم، اون چیزی که میبینیم عیناً بخوایم ببینیم، بدون تعارف خب متاسفانه ایران توش جایگاهی که در شأنش هست رو همچنان بهش نرسیده و در 300 سال اخیر ما شرایطمون به دلیل خیانت‌ها، نفوذ‌ها، بی‌تدبیری‌ها در این 300 سال جایگاه خوبی نداشتیم 400 سال اخیر و از اون پیشینه و ابهت تمدنی خودمون فاصله گرفتیم. هرچند که گام برش برمی‌داریم. در این مدل ما من به اختصار این قسمت رو جمع کنم. آقای کوهن میاد جهان رو به کمربندهای ژئواستراتژیکی تقسیم میکنه و یک شتل بلت هایی رو برای این در نظر میگیره، کمربندهای شکننده ای رو. توی اینها، توی این نظمای جهانی که داریم، ما آمریکا یه سر قدرته و این سمت هم شرقی ها شامل چین و روسیه یک سمت دیگری از قدرت هستن. توی این مدل همیشه و همیشه قدرت ها به ویژه اینایی که با هم یک پله فاصله دارن، یک استکاکی با هم دارن و در این استکاک هستش که جنگ ها شکل میگیره، که توی اون کتاب ما حالا پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز کتاب آقای کوهن رو بخونن، کتاب خیلی جالبی هستش. انشالله در قسمت بعدی صحبتم من بیشتر میگم.
متشکرم آقای سیانوری. بیان به بعد از انقلاب. خب بعد از انقلاب این فرهنگ سلطه ستیزی خیلی بیشتر گسترش پیدا کرد. اساسا یکی از مهمترین محورهایی که مبارزه بر پایش شکل میگیره و مبارزه در واقع راه خودش رو با حمایت بیشتری ادامه میده قبل از انقلاب، فصل مشترک سلطه ناپذیریه. یعنی ما یه فصل مشترکی داریم بین همه تفکرات مختلف، حالا در اینها غالب رو عرض میکنم که با تفاوت‌هایی که با هم داشتن، لااقلش در مواجهه با سلطه‌پذیری یه حرفی داشتن. غالب اونها در مورد مثلا جشنای 2500 ساله اون خیانت بزرگی که انجام شد همه نقد میکردن. جالبه این که
از همه تفکر،
از همه تفکر. بعد میریم جلوتر در مورد خیلی از موضوعات، از جمله در مورد این که چرا مثلا مقامات آمریکایی اینقدر در سیاست ایران دخالت دارن، اینکه آقا اینا با یه کارهای مثل جشن 2500 ساله، با یه چیزهای شبیه این دارن راه ورود اونها رو افراد جدیدتری رو باز میکنن که اونها هم بیان ما در واقع ذیل اونها قرار بگیریم. حالا میایم بعد به انقلاب که میرسیم، وچه غالب همه گروه ها همین میشه. یعنی مرگ بر آمریکا که شعار الانمون نیست که، مال خیلی سال پیش تو الانه. و وقتی که ما داریم در مورد 16 آذر صحبت میکنیم، راستش داریم راجع به مرگ بر آمریکا صحبت میکنیم. تا میام میرسیم 57، 57 که اصل حرفش مرگ بر آمریکاست. تسخیر سفارت که نه، تسخیر لانه جاسوسی که اصلش مرگ بر آمریکاست. بعدش هم مرگ بر آمریکاست. در جنگش هم مرگ بر آمریکاست. در دوران سازندگیش هم مرگ بر آمریکاست. در دوران بعدیش هم مرگ بر آمریکاست. یعنی شما تا الان هیچ دوره‌ای نبوده که شما، اما خب در گفتمان انقلاب اسلامی این تقویت شد دیگه، یعنی دال مرکزی شد. اما سلطه نمی‌پذیره. شما در ماجرای هسته‌ای تا الان، خاصه از قبل از جنگ 12 روزه و خاصه بعد از جنگ 12 روزه، رهبر معظم انقلاب، پیشروتر از همه، شجاعتر از همه، یک تنه ایستادن جلوتر از همه، گفتن که ما تسلیم نمیشیم. تسلیم نمیشیم. کارگزار جمهوری اسلامی هم ذیل همین در واقع نقطه مرکزی حرکت کرده، چه در میدانش چه در دیپلماتیش. در دیپلماتیش میگه ما تسلیم نمیشیم. تهدید نکن، تهدید میخواد هر چقدر میخواد من تسلیم نمیشیم. این تسلیم نشدن اونجا که میگی شما اگه یقتو بگیری یقتو ول نمیکنه ها، خیلی حرف مهمیه.
یکی بزنی 10 تا میخوری.
یا اونجا که برمیگردن فرمایش میکنن، میگن که این که مذاکره نیست، تسلیمه و ما تسلیم نمیشیم. اینو خطاب به کی میگن؟ به کسی میگن که الان در تمام دنیا مثلا هیچکی جرئت نداره، ولی اینجا در ایران پرقدرت با شجاعت،
حتی همپیمانان خودش رو در قطب غرب به سانو در آورد،
ولی اینجا در ایران و نمیتونن، هم تا الانش هم نتونستن، نمیتونن بعد از اینش هم کار. این گفتمان انقلاب اسلامی چقدر این دال مرکزی رو تقویت کرده؟
100%. بدون اغراق بخوام عرض کنم خدمت عزیزانمون، 100%. من عرض کردم ما مضافه بر اینکه یک فرهنگ کهن فرهنگ ساز در منطقه داشته ایم، اسلام و آموزه های اسلام در همه ادوار بعد از ورود اسلام به میهن عزیزمون همیشه حادی مردم در حوزه استقلال بوده و چون حاکمیت های وابسته به اجانب مانند دوران پهلوی تحت ضیق و فشار قرار داد مردمش رو، ما میبینیم باز هم یک پتانسیل ضد استکباری بر اساس آموزه های قرآن و سیره عملی نبوی و علوی در مردم ایجاد شده بود که با رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مردم به خروش میان و این پتانسیل و این اندیشه مذهبی و سندهای فرادستی اعتقادی در داخل خود حاکمیت رژیم شاه هم بود. به خاطر همین ارتشش تا آخر پشتش نایستاد، به خاطر همین ستونهای نگهدارنده نظام فرو ریخ، به خاطر اندیشه‌ای که در لابلای این حکومت وجود داشت. و لذا الان که ما در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا ایستاده ایم، حاصل نگاه به اون تفوق و آن پیروزی است که نه تنها ما رو تشویق میکند که با دیگر جریانهای فشار و استعمار و استبداد و سلطه بتوانیم پایداری و مقاومت بکنیم، بلکه درسی شده ایم برای جهان. من قبلا خدمت شریفتون عرض کردم سه نگاه از طرف استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا روی میهن ما وجود داشته، میهن اسلامی ما وجود داشته. یکیش قبل از انقلاب بوده، نگاه سلطه بوده، یعنی حاکمیت سلطه باید بر ایران باشه. ببینید آیزنهاور وقتی که در رقابت انتخاباتیش در 29 نوامبر 1952 موفق میشه و به رئیس جمهوری آمریکا میرسه، اولین سخنرانیش، اولین متن مصاحبهش این هست که میگه گمان نمی‌کنم توی دنیا منطقه‌ای مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیای جهان وجود داشته باشه. ایران دارای نفت و در چهارراه جهان واقع شده. اگر روزی ایران و شوروی با هم کنار بیان، کره زمین جای امنی برای غرب کشورهای ناتو نخواهد بود. خب این رو این میگه مثلا ما با شوروی هماهنگ بشویم برای اونا خطر داره، در صورتی که انقلاب ماهیتش نه شرقی نه غربی بود. بعد میگه نباید یه وضعیتی پیش بیاد. ببینید تایید فرمایش شما آقای صادقی عزیز
خشتم.
که ما از قدیم از این تاریخ کهن چه نگاهی رو داشتن، چه اونایی که مطالعه میکنن چه شناختی پیدا میکنن نسبت به ما. اینجا میگه که نباید وضعیتی پیش بیاد، آیزنهاور میگه، که ایران به گذشته دور خودش برگرده و یک قدرت نظامی بشود.
بله.
و این اگر وای به وقتی که نظامیگری ایران زنده بشه، برید تاریخ ایران رو بخونید تا متوجه حرف من بشید. بعد قبل این یه نگاه بود که ما باید سلطه داشته باشیم به ایران که نکنه قدرت نظامی بشه. وقتی انقلاب ایران حادث می شود و جمهوری اسلامی تشکیل حکومت میدهد، حالا نگاه آمریکا نگاه شکست است برای ما. لذا زحمت‌هایی رو برای ما اگرچه درست میکنه، خرج‌های زیادی میکنه، گروه‌های مخالف رو سازماندهی میکنه، جریان کودتاها رو برنامه‌ریزی میکنه، جریان جنگ 8 ساله رو تحمیل میکنه، همه اینها رو اگه بخوایم توضیح بدیم در وقت و مجال فعلی نمیگنجه، درش ناموفق هستش، میاد تا جایی که امروز به فکر اون نگاه سومش هست، نگاه تسلیم، و میخواهد که ما زانو بزنیم. تمام فعالیت هایی که میکنه الان، زیغ های هسته ای، تحریم ها، تحریم های اقتصادی، تحریم دارو، تحریم شخصا، اشخاص حقوقی حقیقی، تحریم بانکی، اینها به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه. و میبیند که اتفاقا علارغم این تسلیم ها، ما داریم با موفقیت های جدید، با این کمبودها، ما به خودکفایی های بیشتری میرسیم. و لذا امروز علنا اعلام میکنه که ما از جمهوری اسلامی ناامید شدیم.
بله، متشکرم آقای دکتر سیاه‌نوری. بریم خدمت آقای نقیب زاده. آقای نقیب زاده، من همیشه گفتم که انقلاب یه امر مستمره، یعنی کسایی که میگن انقلاب اسلامی، خب 57 تموم شد، انقلاب 57 تموم شد، جنگم که بعد 8 سال تموم شد، بعد رفتیم سازندگی، نخیر، اینا همه ذیل انقلاب اسلامی بوده. یعنی انقلاب اسلامی هنوز برقراره، گفتمانش هم برقراره، انقلاب یک امر مستمره. و اگر این شکلی نگاه کنیم که نگاه درستی هم هست، یکی از اصول اساسی و دال مرکزیش مبارزه با استکبار جهانیه. کسایی که میگن که انقلاب که تموم شده، حالا برگردیم، خب انقلاب تموم شده چیکار کنیم؟ بریم الان مثلا من میبینم برخی از جریان‌هایی که اقلیت هم هستن، میگم که دیده تو جنگ 12 روزه چیکار کرده آمریکا، بعد دیده که بعدش هم اگه تردیدی وجود داشت که نداشت، ترامپ میگه که هر کار نتانیاهو کرد با هماهنگی من کرد و با من گفته بود و خودش داشت مذاکره میکرد، این ور این در واقع نماینده نیابتیش رو انداخته بود به جنگ، وارد جنگ کرد
و خودش هم باز مستقیم وارد
شد. آره، بعد اومدن، بعد صنعت هستی حسینی مو که این همه در واقع شهید دادیم به خاطرش، این همه دانشمند هستن، اینا هم هزینه شده، بعد زدن، بعد تعرض کردن به خاک ما، بعد مجوز دادن که 1100 خورده در واقع انسان بیگناه در واقع شهید بشن اینجا در ایران.
همون تفکر برگشته از نظام، از گفتمان انقلابی، باز میگوید که ما باید با آمریکا مذاکره
ما به قول فرمایش در واقع رهبر انقلاب کسی مذاکره نیست، تسلیمه. خب این از کجا در میاد؟ از اون کسی که معتقده که به اشتباه معتقده که انقلاب اسلامی تمام شده، 57 فوت دیگه انقلاب یک امر مستمر نمیدونه
که اگر انقلاب اسلامی تمام شده بود اینها نبودن،
کسی نمیمدن
بسید ما نبودیم.
بله همین میخوام اشاره به همین موضوع بکنم و بگم که وقتی که انقلاب اسلامی ادامه دارد و بپذیریم که انقلاب اسلامی یک موضوع مستمر است و در تداوم انقلاب اسلامی هستیم، پس مبارزه با استکبار جهانی که دال مرکزیش است پرچم ماست، پرچم ما مبارزه با استکبار جهانی است. وقتی که اونو قبول نداری میری در واقع استحاله میشی و برمیگردی میگی که اشتباه کردیم سفارت رو در واقع تسخیر کردیم،
اشتباه ما تسخیر سفارت.
وقتی که اونجا میشه که استحاله میشی میگی آ بریم نبریم با این آمریکایی، آقا برای چی کت خدا و فلان از این حرفا. بنابراین جنگ حق و باطل که تمام نمیشه. آقای نقیب زاده چرا در واقع مردم ایران تو بطنشون، یعنی من اینم بگم بعد بریم صحبت شما رو بشنویم، من گفتم در جنگ 12 روزه در نبرد 12 روزه در دفاع مقدسی که ما اینجا داشتیم، در 12 روز حتی یک تجمع اعتراضی یک متر در یک متر در جغرافیایی به این عظمت ایران هم نداشتیم. یعنی همه با هم همصدا بودن که دشمن خارجی اومده، استکبار اومده،
یک احساس هویت میکردن،
احساس هویت مشترک
میکردن که این هویت مشترکشون
این از کجا میاد؟
خب بزرگترین سرمایه یه صحبتی بود در جریان های مختلف گفته شد و هم رهبر انقلاب هم چند تا از نماینده های گروه های سیاسی گفتن به درستی، آمریکا از توان نظامی ما نمیترسه، صرفا اون چیزی که اصل و اساسه و باعث وحشت بر دل تمام خصم‌های این سرزمین میشه، خواست مردم متحدی هستش که در کنار هم احساس هویت میکنن، احساس ما بودن میکنن و میتونن بگن ما تونستیم، ما این کار رو کردیم، ما این کار رو میکنیم، یک جماعت بزرگ 90 میلیونی. خب در این مدل ما بخوایم بیایم بگیم که یک تلقی اشتباهی یه وقت خدای نکرده پیش نیاد که اگر هم صرفا ما به سمت نظامیگری بریم، حالا ما فکر بکنید که شما پیشرفته ترین تجهیزات نظامی رو هم بسازیم، یعنی از بمب اتم خیلی قوی تر، از هیدروژنی خیلی قوی تر و دقیق تر، اصلا سلاح لیزری پلاسما یا چیز خاصی رو داشته باشیم که فرضاً هیچ کدوم از واحدهای قدرت در کره زمین این رو ندارن. اگر صرفاً این کار رو هم بکنیم این اطلاع بخش برای ما نیست، چون اصلا اصل اسلام بر این نبوده، یعنی پیامبر رحمت بعد از اینکه آمد نیامد به اینکه آقا همه رو بزن بکش که همه رو به زور ببریم بهشت، اصل این بوده که ما یک باور درستی رو به مردم جهان معرفی بکنیم، نگاه مهدویت رو یا نگاه اسلامی رو بگیم که آقا شما هدایت بشید و اقناع بشید از این طریق و بخواید یک شیوه زندگی درست رو پیش بگیرید. برای این شیوه زندگی درست و اینکه اقناع بشوند ما باید واحدهای فرهنگیمون رو ارجحیت بدیم بر قسمت نظامیمون، این لازمه، هر دوش لازمه، در کنار هم باشه. از هر طرف که ما بیشتر بگیریم بریم جلو، یعنی از اون تعادل که خارج بشیم، این آسیب میزنه. کما این که میگم، یعنی خود پیام حضرت رسول که بودن اینطور کار انجام شد و در زبان ائمه هم به همین ترتیب بوده. قطعا قدرت نظامی مهمه ولی اصل اساسی این نیست، اصل بحث فرهنگیه و مزیت ما بر چین و روسیه همینه. یه وقتایی هست امام راحل فرمودن میگن ببین چه کار تو هستش که اون کارو انجام میدی و به دشمن تو صدمه میزنه. یه وقت هستش که دشمن ما داره میگه باری کلا مثلا تو بری نظامی من بدبخت میشم، بیچاره میشم، فلان میشم، ولی اون از خودشه تو بری بیفتی تو این خندق، بیفتی تو این چاله که از اقتصادت غافل بشی، از فرهنگت غافل بشی، از نخبگانت غافل بشی، همه رو قربونی بکنی که مثلا بخوای یه سلاحی بسازی. اون سلاح رو ما بسازیم وقتی که کسی که پشت اون سلاح میشینه ندونه بعد این سلاح رو برای چی استفاده کنه، برای کی استفاده کنه، کی استفاده کنه، کی نکنه، فایده نداره. مثلا در دوران 8 سال دفاع مقدس خب رزمندگان ایران رشادت‌های فراوانی داشتن. یک نقلی هست از یکی از خلبان‌های بزرگ ایران، خدا همشون رو به اولو به درجاتشون اضافه بکنه، که میگن یک سدی رو، یک پلی رو قرار بوده بزنن در عراق. این بار اول هواپیمای جنگنده اینا رد میشه نمیزنه، یه دور میزنه، بار دوم میزنه، میگه خب چرا بار